عماته. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على اعدائهم اجمعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب مستحضرن عزیزانمون که صحبت در نکاح و ذرائف دعا ها، اجمالا عرض میکنم که بهمیه امروزمون از دعاهای مأثوره جمله ایستاد از حضرت سید الساجدین علیه السلام که با یه مقدمه اون جمله رو عرض میکنن و بعد انشاءالله میریم متوسل میشیم به صاحب امروز مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام. و اما مقدمه این است، از روایات از قرآن و از بعضی از دعاها احساس میکنیم که مسئله تواضع و تکبر بسیار دربارش گفتگو شده و برای اینکه باطن انسان باز بشه و یه حالتی پیدا کنه برای قبول معارف و رزق معنوی، تواضع بسیار توصیه می شود و متقابلا برای انسداد این باطن و ظلمت باطن و خدای نخواست عاقبت شری و هر شری که شما از شرور معنوی به نظرتون می رسد، تکبر اون را یعنی به بار خواهد آورد. حالا عرض می کنم البته تواضع، خدای نکرده آدم اشتباه نکنه، به این معنا نیست که آدم ذلیل بشه، خار بشه، آدم جدی نباشد، هر کس هر چی گفته که تو راست میگی صحیحه، نه به این معنا نیست. یا به زبان فارسی خیلی ساده بخواهیم بگیم به معنای وارفتگی و خاری نیست، نه. تواضعی بحث بسیار مهمی است که مفهوم عامی دارد و تواضع ریشه داره. اینطور نیست که آدم از میشود خود را متواضع جلوه دهد و متواضع نباشد، اینا نیست. شما ملاحظه می‌فرمایید که امیر المؤمنین علیه السلام در همون خطبه معروف به خطبه متقین، خطبه حمام متقین را که توبت می فرماید، می فرماید و مشیه متواضع، یعنی مشی اینا، از سلوک اینا، مشی از اعم از مشی حسی و مشی معنویه، سلوکشون برای عطب تواضع. و خلاصه خیلی از محرومیت ها رو ملاحظه می فرمید که خیلی از محرومیت ها از عجب است، از خودبینیه، از تکبره. البته عجب هم همون برادر تکبره، منتهای چیزی که از نظر اخلاقی و فن اخلاق گفته شده، گفتن عجب قائم به شخص، ممکنه آدم تنها باشد و هیچ کس هم نباشد با صفت اوج بیاد، مثل شب پاشده نماز میخونه، خدا میگه اوج بیاد سراغش. منتها تکبر قائم به شخص نیست، تکبر با کسی در اونجا نباشد، انسان نمیتونه تکبر کنه، که البته گفتن که ارکانی داره تکبر، یکی متکبره، یکی متکبرون بهه، یکی متکبرون علیه. این اخلاقی مبتنگ ستا رکن داره، تا این ستا رکن جمع نشه آدم نمیتونه تکبر کنه. برای متکبر اول متکبر خودشه، بعد متکبرون به، یعنی به چیزی که به خاطر اون تکبر میکنه، حالا علم، فضل، زیبایی، صدای زیبا، یه چیزی هست خلاصه، یه چیزی هست متکبرون به. بعد متکبرون علیه، کسی که آدم بر او تکبر میورزه اما عجب اینطور نیست، عجب قائم به شخصه، آدم در منزل خودش تنها هم از در یه بیابون تنها هم از ممکن اوز بیاد سراغش، خلاصه نگو تا برادر هست. قرضم این است که تواضع، که اگر خدا بخواد اون راه رفت میشه یاد بگیریم، باعث خیلی چیزا میشه. و ما میبینیم آقا در دعاها در روایت مرتب صحبت از تواضع میشه. عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، صحبت عباد الرحمن، بندگان خدا، بندگان رحمان، این را به تواضع یاد میکنن. حالا من در اینجا عرض میکنم مطالبی را انشاءالله، منتها از خدا میخوام که بنده و این جوانهای عزیز که اینجا هستن، بارها گفتم خطاب من به این جوانهاست، به الا در این مجلس نورانی در جوار کریمه اهل البیت سلام الله علیها، اینقدر آیون، علما، اعلام، اساتید اینجا هستن که بنده باید عمری از اینا بهره ببرد و ما در محاضر مقدسشون درس پس میدیم. خطاب من به این جوان هاست که اینا در بهار عمرن، انشالله تعالی اینا میتونن از حالا مسیر رو مشخص بکنن، بعضی از صفات حسنه رو الان باید به دست بیارین، اگه پیر بشین دیگه دیر میشه. این از در فرمی گفته شده، من عرض نمی کنم نکه نشه، مشکل میشه. بعضی از مقام اخلاق رو از حالا باید دور کنن، اگه پیر بشن باز نمیگیم نمیشه، مشکل میشه. تواضع خیلی عجیبه تا، و ما افرادی رو دیدیم که از تواضع به چه جاهایی رسیدن، و دیدیم از تکبر هم افرادی که خیلی محروم موندن. حالا ترقی ها مراتب داره، محرومیت ها هم مراتب داره. من اینجا یه مثال الان میزنم، یک مثال عینی که خیلی از ماها اینو میدونیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، آقا ایشان نابغه تواضع بود. از سرزم که تواضع به این نیست که آدم وابره و ذلیل بشه، نه، یه چیزی که عاقل تشخیص میده تواضع چیه. یه هر کس هر چیزی که بعد تو راست میگه فلان، نه، این نیست. یه چیز ریشه‌ای تواضع این است که شخص خود را پایین میبینه اصلا، و اصلا تواضع ریشه‌اش از توجه به عبودیت درست میشه، به عبودیت توجه باشه درست میشه، به الا نمیشه. یه روایت اول بخونم. یه روایت داریم که یه رسول اکرم علیه و علی آله السلام مشغول غذا خوردن بود، میفرمد تمر رسیه امرأتون دزیه فضال، که مرور کرد، گذشت بر او یک مرد، یک زن بدزبان. بعض نسخه ها را دیدم نوشته امرأتون بدویه، یعنی زنی که بدوی باشد و سهرامیشین باشد، اون غیر متمدن. البته نسخه بدر اینطوریه، از نظر معنا قریب الافق هم دیگه، چون زن بدوی هم باشه ممکنه بدزبان بشه به خاطر دور بودنش از فرهنگ، حالا خیره مهم نیست. حالا کل حال این فضیه ظاهرم باید درست باشه. حضرت قضا میل می فرمود چه خاندانی هستن اینا، خدایا شاید باید خوشحال بشیم که محبت اینا در قلوب ما هست، چقدر شاکر باشیم، چقدر خدایا به چه زبانی شکر کنیم که پروردگار ما دشمنان اینا را به خوبی یاد نمی کنیم. حالا اگر شیعه نیستیم به اون معنا که هستیم، گفتم شما مراتب داره، حالا اگر اون مراتب بالا هم نیستیم، لااقل دشمنان اینا را به خوبی یاد نمی کنیم، دشمن صدیقه کبرا را به خوبی یاد نمی کنیم. به خدا اینا خیلی نعمت. یکی بیاد در به پهلوی حضرت بزنه، ما بیایم ازش ذکر خیرم بکنیم، از عرش خدا میلرزه. من نمیدونم اینا چرا نمیترسن. روایت داریم کسی ذکر خیر از دشمنان ما، یعنی به خیر یاد بکنه، دشمنان داره تا عرش میلرزه، خدا غضب میکنه. به هر حال این زن آمد، حضرت داشت رسول خدا قضا میل میفرمود. عرض میکنم که عبودیت ریشش از اینجا شروع میشه، اصلا خود قضا خوردن پیغمبر اکرم به عبودیتش همیشه توجه داشت. روایت داره هیچ وقت پیغمبر در حال تکیه داده قضا نخورد، تواضعا لله. عجب، مثل که یک غلامی باشه، ها بگن بشین بشینیم وسط قضا تو بیاریم، خود حالت خودش اون حالت قرار داره، یه وسطی می نشد، هیچی چیزی نمی داد. عبدا متکئن می فرماین در تمام عمرش حضرت قضا میل نفرم. به هر حال باش قضا میلی فرمود، این زن بدزبان آمد، حضرت رو به اسم صدا کرد. یا رسول الله هم نگفت. می دونید که یکی از چیزایی که قبل از نزول اون آیه بود، پیغمبر رو همین مؤمنین هم به اسم صدا میکردن. آیه آمد که بابا پیغمبر رو توقیر کنید، تعظیم کنید، به اسم نگید، بگید یا رسول الله. که دیگه از اون آیه بود مردم یا رسول الله گفتن. حضرت تشریف آوردن منزل، حضرت صدیقه کبرا هم گفت یا رسول الله. این یه تفسیر لطیفیه. حضرت فرمود دخترم این آیه برای مردمه، تو همون پدر به من بگی خیلی خوبه. پدر خانم پدر میگو حضرت لذت میبرد، تو بابا بگو، تو پدر بگو. این هم یه سریه. نمیدونم دیشب چقدر به یاد حضرت زهرا بودید، یادم نرفته بگم که از بزرگان رسیده سینه به سینه که شبای قدر اصلا یکی از مسائل که نباشه شبکت شبکت نمیشه، یاد حضرت زهرا. قفل شبکت ارتباط داره به خانم سلام الله علیها. این هم انشالله که حضرت یادتون بوده، بالاخره حتما یادمون بوده. اگر هیچ هم نباشه همون به فاطمه که میگفتیم یادمون بود دیگه. اما انشالله این دوتا قدر آینده رو انشاءالله در نظر بگیریم. روح شهادت رسیدم وجود خانم سلام الله علیها، ارواح و ناله بسیدن. در خلاصه حضرت بده ایک صدا کرد و قرصم اینم گفت والله ما تجلسو الا جلوس الحق. قرص این بزن توید از کنم که نمیشینه مگر مثل نشستن پنده ها برده ها. ولا تأکلو الا اکلهم، لا تجلسو الا جلوس العبید، بله ولا تأکلو الا اکلهم. این اونا میشینی این اونا میخورید. چقدر زیبا ببین حضرت فرمود وای حکی، وای در تو بندگی رو به روخ من میکشی. بله که من بنده هم. این جمله بین ایو عبد اعبد منی، کدوم بنده از من بنده تره؟ افتخار من اینه. این زن مردم آزار خلاصه نرد، گفت ناغلنی لقمتم من طعامک، پس یه لقمه از اون طعامت بده. حضرت یه لقمه گرفت، لا والله که اونو نمیخوام. عجب، یعنی بدری بوده مردم آزار برای خوشتریقه. گفت لا والله اونو نمیخوام. اللتی فی فمک، اونو کلام تو دهانت گذاشتی. مردم آزاری میکرد، از اون طرف میدونست که مورد نوره. حضرت لقمه را در آورد. امام صادق علیه السلام میفرمد این زن به عمرش نریض نشد، اینرو عبرت بگیرید، رو به دست مردم آزاری از طریق مردم آزاری حتی این یه چیزی گرفته بالاخره خاندان اینقدر بزرگه. قرارم این است میفرمان اگه عبد معرض و منی کدوم بند از اون بنده تره و بالاخره این عبودیت رو در نظر بگیریم، مملوکیت رو در نظر بگیریم، خیلی مهمه تا حتی در این مراحل بالای سلوک تواضع اینقدر مهمه. صدر یه چیزی به شما بگم بیت مردد بودم اینی بگم یا نه، ولی مطلب ناقص میشه. حتی آقا بزرگی حرف خیلی دقیقی زده، میفرموید در اون مراحل بالا که عمری طرف تواضع کرده به جایی رسیده، میفرماید آرایشی بشنیدن. آرایش چیه؟ همون مقامی که بشنیدن آرایشه دیگه. این هر سری لطیفی باور بفرمه، شاید من قریب 10 مرتبه بیشتر کمتر بیده به ذهن من بخوام یک مطلب رحشیه، یعنی زود از ذهن فرار میکنه، اما شما انشالله عنایت بفرمید. میفرماید که اینا که با تواضع رفتن بالا، حتی در اون بالا اونجا میفرماید که آرایش بشنیدن. آرایش همون مقامشه. بعد میگه آرایش خود را نمیبیند. اینجا غریبه و وحشی گفتم این نکتشه. گفت آرایش خود را نمیبیند مگر به لحاظ اینکه یک بیننده هست. این را فرمودید. مثال باید براتون بزنم. مثال مثل آینه را شما نگاه میکنید، خودتون رو نگاه میکنید، با آینه کار یه وقت هست که میخوایم آینه را نگاه کنیم، یه بحث دیگریه. از منظور سپردن که وقتی میای یه آینه بخر بیار، درست اینجا آینه را نگاه میکنید، اینجا میخوایی ببینید آینه چطوره، کلاه سرت نمیره یه وقت، اینکه نمیده گفتن همینه، آینه را نگاه میکنید. ولی وقتی خودتو نگاه میکنید ببینید از چه چیزی به صورتت نیست، ریشت منظمه چیه، اینجا بگیم تو آینه را نمیبینی دروغه، ولی کاری با آینه را بری، آینه را نمیبینی مگر به لحاظ اینکه یک بیننده هستی. اینه فرمودید این تقریبه. اون بزرگ میفرماید که آرایش خود را نمیبیند الا به لحاظ یک بیننده است. فقط در این که اگر بخواد این آرایش را خوب ببینه ممکنه روش بگیرن یه وقت. بشره دیگه چقدر میگه طاقت داره. عجب میگه من رسیدم، یعنی به اینجا این منم. پس اونجا اگر عنایت دستش بگیری وقتی، اما یه وقت دیگه نشد عنایت دستش نگرفت و گفت بله من از شبت که لابد یه چیزی بودم که به اینجا رسیدم. حتی گفتن از بعضی از اونها غرائبم سر میزنه، ولی مهم نیست. غرائبم که سر بزنه ریشش در نقص صد تا سیدی بهش میده، من یه لقمه حلوا بهش میدم. عنایت فرمودید عجیبه، خیلی عجیبه. حالا غرائب برگفت نمون به غرائب هر غریبه ای که توفه نمیشه، از ارباب ریاضت هم غرائب سر میزنه، در گذشته گفتم. اما کل حال میخوام بگم یعنی این میدان تا اونجا امتداد پیدا میکنه که حتی اونجا ما نارایش ببینه باید عنایت دستشو بگیره، فقط به لحاظ یک بیننده است. و الا اگر بخواد بگه من چیزی بودم که اینو به من دادن، یا ازش میگیرم یا اگرم نگیرم یک چیزی بیبرکت میشه، از کردم چیزی هم بشه صد تا سیلی میخوره به یه لقمه حلوا بشه بده. اینطوریه. حالا در از این است که انشالله تعالی به فضل الله بر ماه خدا در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این شفای کعب، یکی از دعاهمون هم این باشد که خدا صفات حسنه را به ما بده، از جمله تکبر، از جمله تواضع و دور بودن از تکبر. گفتم حضورتون که اینجا مطالبی هست که مثالهای عینی میشه زد. یک مثال میزنم از مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه. ببینید چنق مراسل رو باید در نظر بگیریم. میرخ یه آدمی که درس نخونده متواضعه، تعبد چندتری نداره متواضعه، آن به اندازه سهم خودش تو کارتش چیزی میریزد. یه همون آدم درس نخونده بی تعبد متکبر پاس به اندازه همون تکبرش از یه چیزی دیگه محروم میشه. ولی در سطوح بالای عالم مثل آقای طباطبایی باید ببینیم از تواضعه این چه چیزی بهش میدن. و در همون سطوح عالم مثل فخر رازی ببینیم به اون چه میدن. خب این نمونه ها الان هست یه حوضه علمیت. من این مثال رو میزنم، اگه مجلس حوضه علمیه نبود اصلا این مثال رو نمیزدم. شاید اولین باری که این مثال رو میزنم، شاید هم نزنم، من اگر هم زده باشم در همین حوضه های علمی بوده. الان این تفسیر المیزان رو ببینید، نه که بخواییم از کنم که تحت فشارهای شعاری و تقلیدی قرار بگیریم، نه، یه عالمی صاحب نظری بینه و بین الله این المیزان رو نگاه بکنه. این المیزانی که نویسندش با تقیه نوشته اون را، بله تقیه نوشته، تقیه مراقب داره. تقیه فقط نیست کدام رو ارزم که آدم یک کاری بکن نکشنش، یه وقت آدم در منزل خودش تقیه میکنه، مراسط در آدم از بچه خودش را تقیه میکنه، عیال خودش، همسر خودش تقیه میکنه. آقای طباطبایی با تقیه نوشت، یعنی یه چیزایی بود که نیاورد. به ماه رمضان شعر خوندم مکروهه، نمیخونم یک شعر خیلی به جا بود حافظ اینجا داره، البته نظم مکروه نیست، مقدس بازی در میاریم، شعر مکروهه چون نظم غیر از شعره. به هر حال روایات زیاد داریم که شعر نخونیم، نمیخونم. اما عرض میکنم که در المیزان نکته هایی هست که هیچ تفسیری اونها رو نداره. از کجا آمده نکته ها؟ یعنی ما بگیم که آقای طباطبایی بزرگترین عالم در جهان بوده، یعنی نمیتونیم بگیم که آقا به فوق کل ذی علم علیم. اما چرا این نکته ها اونجا، حتی نکته هایی که بعضیش قابل انتقال نیست، خدا میدونه اصلا آدم با زحمت بکشه بفهمه، وقتی هم فهمه زحمت بکشه منتقل کنه. من یه وقتایی یه چیزایی از المیزان میبینم، گاهی بالاخره تو این جلسه ها بیام بگم، میبینم نمیشه، خیلی باید زحمت کشید منتقلش کرد. فقط یک نمونه میگم، همه در اونجا همه عالم هم طلبه هستن اهل فضلت. در اون آیه مبارکی که میفرماید که قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. ببینید اینجا میگه چرا نگفت فربکم اعلم بالمهتدین، افعل التفضیل آورده، فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. ببینید نگاه کنید ببینید چی گفته، جنبندی شده که مخاط ببینه که بیفرماید خدا مخاط بگه من میدونم کدومتون بیشتر طلبه بر اقتضاعات دارید. این از کجای این آیه در آورده؟ چرا دیگری نفهمیده؟ چرا مال تواضعش بوده؟ فخر رازی یه عالمیه خیلی بلند پرواز، کتابی داره به نام المباحث المشرقیه که آیه میدونن از کتب مهم که در فلسفه و در مختصری از کلام از اونجا نقل میشه. این 80-90 سال پیش یه بار در اون حیدرآباد چاپ شده، حیدرآباد هین چاپ شده، در اونجا گاهی مطلبی میاره میگه و هازا من معلم یستقنی الیه احد. میگه هیچ کس قبل از من نگفته، هیچ کس قبل از من نفهمیده. خیلی بلند پروازی میخواد آدم دیگه میشه غیرت من نفهمیده. حالا ایشون هم تفسیر نوشته، تفسیرش هم در دنیا رایجه، ولی بیا قیاس کن ببین کدوم از اینا بیشتر نور به آدم میده، کدوم از اینا بیشتر هدایت میکنه، کدوم از اینا این مطالعه کننده و عمل کننده شده بهش سوق میده. اون یه چیز دیگه گفته، یه چیز دیگه گفته. حتی من آقا در تواضع و همای طباطبایی حکایات شنیدم که یکی از اونها را یکی از صاحبان دل و ثقه که خیلی مهذب است، خیلی لطیف است اون شخص، اون برای من گفت برای یه چیزایی را که از نزدیک خودمون دیدیم ولی اونی هم که ندیدیم از این ثقه گاهی نقل میکنیم. اون مرد ثقه فرمودن که ایشون در یه مسئله فلسفی سخت ایشان گیر کرده بود. خب این خیلی هسته که هر کس که مشکل داشت در فلسفه خدمت ایشان میرفت. این خودش اگر یه وقت یه جو گیر کنه به وقت چه بشه؟ ایشان پیشه چه بره؟ شما شنیده بینو یه وقت از رسانه هم تخش شد در یه مصاحبه که مرحوم های طباطبایی داشتن، ایشان فرمودن مرحوم مطهری صاحب نظر بود به همین تعبیر. خدا انشالله درجاتشون عالی تر کنه. مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه شهید بزرگوار. آقا فرمودن آیت طباطبایی صاحب نظرن دیگه از این بهتر نمیشه. یک نفر فیلسوف بلا منازع در زمان خودش مثل آیت طباطبایی بگه آقای مطهری صاحب نظره، اما در این حال فرمودن که ایشون در مسئله قوه و فعل از مباحث فلسفه گیر کرده بودن و آمدن منو بردن تهران تا اینجا که داشت میگفت دید که اگر بگه من حل کردم یه من ازش باز درست میشه کار خراب میشه. من یعنی دقیق بودم در این جمله ها. فرمودم منو بردن تهران حل شد، یه نگفت من کردم، فرمود حل شد. یعنی میخوام اینطور بگم که یه فیلسوفی خیلی بزرگ و صاحب نظر مثل مرحوم آقای مطهری وقتی اشکال پیدا میکرد دست به دامن آقای طباطبایی میشد. حالا ایشون اگر اشکال داشت به چی باید میگفت؟ خلاصه اون رجل اون ولی خدا گفت که آقای طباطبایی مشکل پیدا شد و حل نشد، کسی نبود چه حل به چی بگه. مثلا بعد خلاصه تابستون بود، بچه های ایشون کوچک بودن. حالا خودش به فکر افتاد، یه بچه ها درخواست کردن که گمگرمه ما را یه چند روزی یه جایی ببر. ایشون بچه ها را بردن تهران. در اطراف تهران به دهات کوچکی هست که البته اون زمان که عرض میکنم کوچکتر بودن به دهات گمنام تر، الان هم اون دهات هست بالاخره به پیشرفت زمان و یه ترقیهی کردن. شاید مثلا یه دهی خیلی اولیهی بود. بچه را بردن اونجا، بچه های حوث یه نیرهی رو کردن که اینجا عرض میکنم این شخص خیلی بزرگوار ناقل ها از اونایی که خیلی اهل بیت علیه مسترم روش نظر دارند و بله و الا نمیگفتن توفته ای اگر نبود عرض نمی کردن. در از بچه ها حوث یه نیری کردن مثلا میبره میخواید آقای طباطبایی یه کاسه‌ای به دست گرفت، بره تو این ده فتحه خیلی کوچیک و رنگ بله بیرنگ و آب داخل میبره تهیه بکنه. همینطور که داشت میرفت میفرمودن فرموده بود که دیدم که یه جوانی در زی همون دهاتیا روی یک حیوانی داره میاد و رسید به وسط ده. البته اینجا عرض میکنم فکرتون الان به امام زمان نره ها، امام زمان نبوده، چون این چیزا را که میگیم گاهی افکار به امام زمان میره. امام زمان علیه السلام و ارواح و له الفدا حالا خودش که مشکل حل میکنه، حضرت دور از گوش دکوندارها که ما از این دکوندارها میترسیم حرف بزنیم که و یه جمله دکوندار مهننا، ولی دور از دکوندارا دور از گوش اینا که نه بعضیشون از امام زمان برای خودشون مایه میذارن و اینا قبط خیر نمیشن، روسیاخ میشن، میخواد از امام زمان برای خودش مایه بذاره. ای من از رفت دیدم، ای من منم فلان شد، میخواد خودش رو بره فعلا. خدایا نه چرا نمیترسن اینا؟ نمیدونم والله اونا که دیدن و میبینن
بله گوارا شم باشه نعمت اولی اونش ندیده چطور میاد میدیدم دیدم. حالا اینو در بسته تو حاشیه میگم که عرض میکنم حضور مبارکتون دور از گوش این شیادا اجمالا شاید امام زمان علیه السلام افرادی داشته باشه که بفرسته برای حل مشکل. این هست بله مشکل هم حل بشه بعد هم این افرادم کسی ندیله شده از این چیزا شده و اگر چیزی شنیدید از این مقوله تا یقین نکردید خرج نکنید چون آدم روسیه میشه و دستگاه ولایت که میشه بازی کرد دیگه ات بازی میکنن الان هیچ وقت هم آقابتشون خوب نمیشه. اینا برای آخرین بارکالله امر زید و آبوری امام زمان بازی میکنن هیچ وقت هم آقابت به خیر نمیشه. بله از کنم علاقالله شاید از اون افراد بوده که حضرت ترستاده بوده در ازم این ترستاده بوده در ازم این است در ازم در ثمره تواضع وقتی که میگه این جوان آمد در مرکز ده رسید به من ابتدا به ساکن گفت اون مشکل شما حلی دارد بیا من به تو بگم. میگه شروع کرد مشکل رو حل. عجب آدم در اینو که حاشیه میگم که عنایت کنید این ظریفه انسان به هنگام بروز مواهب یه وقفه غافل میشه به اصلاح عوامی میگن گرم میشه حالیش نیست چیزی بعدا متوجه میشه هر موهبت اینجوری ها یه وقت چیز غریبی میبینی بله تکن میده یا امام زمان دیدن هم همینطوره. بله امام زمان دیده آدم اول اهمیت نمیده بعد عجب این چی بود بله یه امام زمان دیده ای رو من دفتر اصفهان پیدا کردم خدا رحمتش کنه مرحوم شد رضوان الله علیه سیدی بود آقای بود دیگه 90 سالش بود 100 سالش حرف زدن برش مشکل بود گفتن این تشرف داره گفتم برم از زبان خودش بشنوم گفتم آقا تشرف کن چطور بوده یه قضیه ای رو گفت خلاصه اجمالش این بود که گفت که من در سامرا از طرف مرحوم آیت الله العظما آستاب الحسن اصفهانی پولی برده بودم برای خدام حرم سامرا میگه پولی بریده دادم اینا خیلی مردم آزار بودن اما این پول رو دیدن تو خیلی من تحویل گرفتن طرف چون عالم بود نمایندگی داشته بعد میگه دیدم که خب حالا که من رو تحویل گرفت شب جمعه هم هست من همینجا بمونم اجازه بگیرم بمونم گفتم شب جمعه تو در حرم رو بزن برو من بمونم عیدی نداره صبح بیا باز کن. میگه بس در حرم رو رفت و دیگه گفتم چه جایی از اینجا بهتر برام بسته صبح رو یک دعای مده جانانه من اینجا بخونم دیگه دعای مده کنم در سامر را چقدر جانه یه همینطور که میخوندم اونجا که هست که بگه که و عرج تبیهی الی سمائک نسخه بدن داره که و عرج تبی روحهی الی سمائک به روحهی نسخه بدنه. میگه من خوندم رسیدم اون نسخه بدن رو خوندم گفتم و عرج تبی روحهی الی سمائک رفتم یه سید جلیل القدری که دو قدم اقبتر از من استاده نماز میخوده اولش نفهمیدم در خط دراب دست از این دراب دستن گفت کردم رفتن این سهیر از کجا آمده ایشی به نظرم نرسید همین کرم دعا بودم یه وقت دیدم که آمد جلو فرمود که اولا آدم از امامش جلوتر وای نمید ثانیا جد ما با بدنش رفته نه با روحش آقا دیوان متوجه نشدم دعا را ادامه دادم یه دفعه گفتم این چی حرف رو میزنه برگشتم این فسیدی رفتم بیرون دیدم و خادم نشسته گفتم که سید کجا رفت گفت ما شفت سید ندیدم دیدم تمام شد. خیلی وقتا مواهب یه همین طوره مواهب را امام زمان دیدن اره امام زمان رو دیدن یکی از اعظم مواهبه نه در موهبت های دیگه من داره اول طرف متوجه نیست چیه آقا می فرماین که من هیچ متوجه نشدم که آخه وسط کوره ده یه جوان در زیر انتحاد یه روستایه چیه که مشکل من حل میکنه؟ ممنون شدم و خیلی ممنون و خیلی شاد رفتم. فرداش آمدن یه مغازه بود، گفتم شما یه جوانی دارید که با سواده؟ دیشب با من حرف زد، کجاست منظورش؟ گفت آقا چی میفرمین شما؟ یه جوانی من دیشب دیده با آقا اینکه کسی الف به بلد نیست، همچه چیزی دیگه آقا دیگه اصلا تمام شد دیگه، همچه چیزی ندیدم. حالا اونا که نقل میکردن میگفتن که از تواضعش بود حتی این. حالا یه چیز دیگه من از تواضعشون داشتم که چیزی جیرش آمده بود و رو الان مصلحت نمیدارم عرض بکنم تا بعدا اگر اقتضا بشه. بالاخره تواضع این قلب رو باز میکنه و بالاخره حتی با اسباب من اطلاع یحکفه. چطور در رزقهای سوری شما قبول دارید که من اطلاع یحکفه میشه؟ در اغذاب سوری این خیلی مهمه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. انشالله باور بفرمید که این یرزقه من حیث لا یحتسب فقط مربوط به رزق سوری نباشد، آقا ممکنه در رزق معنوی هم باشه. خدای من میدونه استاد رزق معنویه. یه وقتی رسید این جوانا خیلی وقت من مراجعه میدونن در قم در تهران، نامه می نویسن تلفن، آه شما کسی رو میدونید ما بریم پیشش؟ میگم آقا که نمیدونم، آخه تولیدی نیست که تولید کنیم بگیم آقا یه دونه براتون میسازید. نیست دیگه، حالا اگرم هست کمه پیرم افتادن وقت ندارم من به چی بگم آقا؟ بعد به اینا میگم آقا اون چرا که بلدید عمل کنید، اونم باگذار کنید به خدا. اگه مصلحت بدید وقت دید من حیث لایحت هست اونم رسید، استادم رسید من حیث لایحت. خدا انشالله که همه من رهد تواضع بکنه. پس جمله دعا را عرض بکنم، بعد بریم در خانه امیر المؤمنین. روز 19 این روزا این شبا آقا خیلی حساس. دعا در ابو حمزه شنیدم یک سفر این جمله را از سر شب تا صبح تکرار کرده بود صاحب دل امام محسوم. میگه ما انا، ببینید امامی که قدر او را فقط خدا میدونه و خودشون میدونن، امامی که اتصال به غیب داره، امامی که فرشته ها میان در اطراف منازلشون تبرک می جوین میرن، آخه خدایا تو شاهدی که بزرگان از بندگان تو خیلی حرفا زدن، خیلی توی داشتن که نمیتونستن بگن، آخه ما چی میگیم؟ آخه امام معصوم مثل سید الساجدین، آقا از طرف آسمان لقب سید العابدین بهش داده شده که انت سید العابدین، امامی که از طریق سنی ها حتی من رفتم پیدا کردم به فضل الله با سندهای طولانی که ابن عساکر نقل می کند که این قسمت که من عرض می کنم اون مجلدات که این حدیث رو داره تازه چاپ شده، سابق چاپ نشده بود. این نسخه های اکتی بنده خیلی زحمت گیر آورده بودم از مکتب ظاهریه و این در اون ور، الان خیلی از مجلدات چاپ شده. در اونجا نقل می کند که جابر بن عبدالله داشت می رفت، دید که حضرت سجاد علیه السلام داره می ره، دست آزاده ای رو گرفته، رسید سلام عرض کرد، گفت آقا این آزاده اسمش چیه؟ حضرت باقر علیه السلام بود، حضرت اسمش رو گفت و یه دفعه گفت آه قد اقترب اجل. جابر گفت و اجلم نزدیک شد. گفتن که از کجا میدین حرف رو؟ گفت از حدیثم رسول خدا شنیدم که اشاره کرد به حسین علیه السلام. گفت جابر حسین من میبینی؟ خدا به این یک فرزندی میده به نام علی، روز قیامت که میخوان خلائق رو محشور کنن از بالا از ساحت ربوبیت صدا میاد لیقم سید العابدین، به پاکید از آقای عابدین. و این علی از قبر بلند میشه و این فرزندی داره که علم را میشکافت. پیغمبر فرمود هر وقت اون فرزند رو دیدی دیگه دلت نزدی که من اون فرزندم دیگه دیدم از سید العابدین. این آقا این استاده وقت بده دبو هم داره بخونه میگه ما انا و ما خطری، ما باید آب بشیم، ما انا و ما خطری، خدای من چیم قیمت هم چه باشه، من چیم ارزش هم چه باشه. بله آقا اینا از این جا با اون درجات رسیدن، یعنی قراردادی نبوده ها، خودش همینطور میدید. یکی از زنان رسول خدا میگه که از خواب بیدار شدم دم پیغمبر تو حجره من نیست، باید برای پیغمبر خون گریه کنیم، برای مصلحت از گیری چند تا پیر زن چکار کنم، برای مصلحت. پیغمبر که جبرائیل اجازه میگرفت میمد پیشش، امام صادق سلام الله علیه میفرماید که جبرائیل اجازه میگرفت مثل برده ها میمد مینشست جلوی پیغمبر، کم مقامی نیست. و این پیغمبر داره احس مصلحت اصیر یه مش پیره زنه، های نوبت این پیره زنه، نوبت اون پیره زنه، خدا میدونه چقدر زحمت کشید پیغمبر، یه مش از پیره پیغمبر بی خبرن. مدونه چرا پیغمبر زمان رو متعدد گرفته بود، میشینن توجیه میکنن این وقت این بوده. اولا پیغمبر چرا نداره، پیغمبر صد تا زنم میگرفت به چه مربوط نیست. وقتی ما خوندیم که این حبیب خدا از کوی محبوب آمده، پیغمبر صادق و مصدق دیگه چرا نداره این اصلا ها؟ این از بده ثانی هم ما این زن گرفتن نبوده، نه مصیبت بوده، مصیبت آدم باید متحمل چند پیر زن بشه. خلاصه حالا یکی از اینا میگه که از خواب بیدار شدم بودم که نوبت من بود اون شب، ولی پیغمبر تو حجره من نیست. میگه داخل، صریح اعتراف میکنه، خوشم میاد، میگه داخل شد در قلبم آن که در قلب زنا داخل میشه. در قلب زنا چی داخل میشه دیگه؟ وحی داخل نمیشه که، همون چیز داخل میشه دیگه. مد کجا رفته مثلا؟ این مزخرفات. خلاصی میگه بلند شدم دنبال پیغمبر، ای بیچاره، ای کوتاه فکر، آدم با پیغمبر، زن پیغمبر رو که پیغمبر نشناسه، اینقدر نرخ پیغمبر بیاره پایین، این که تو حجره من نیست فرن کجا؟ عجب، خدا اهلیت بده ها. راستی اینا الان در کنار پیغمبر، پیغمبر نمیشناسه. ابن ملجم بر کنار امیر المومنین میرفت به این مطبی آخر چی کار کرد؟ ابن سعد امام حسین از یک متری از یه وجبی دید چه خاکی به سر خودش کرد؟ این که میفرمایم که باید طهارت باشه، پاکیزگی باشه برای اهل بیت، که مثل یک همینه حریز ابن مظاهر اون باقی استاده آقای عرضی برم، آقای ابا عبدالله قبل از این در لباس بشریت بودید کجا بودید؟ عجب جنگ بخواد شروع بشه، یکی فکر ملچره، یکی به فکر درهم دیناره، یک مش نامحرم فقط یعنی صورت میبینن درست میشن، اون جمال رو که ندیدن. حبیب دیگه آقا قربونت برم، قبل از اینکه به لباس بشریت در بیا این کجا بودی؟ فرمود حبیب اشباح نور بودیم در اطراف عرش، ما تسبیح گفتیم فرشتگان یاد گرفت. این حرفا که نیست که من از نزدیک بود، اهلیت خوبه. گفتن اویس قرنی پیغمبر رو ندید، ولی حضرت فرمود عطر رحمانی از یمن استشمام میکنه. استنفیت به خدا، استنفیت این استشمام عطر بعد گذشت 1400 سال تأثیر نشده، سفره باز، خدا شاهد سفره باز، گیرندگی کم شده. تردید داشتم نمیگفتم، بینی و بین الله عرایتین این عرض میکنم، والله صفره بازه، صفره امام حسین بازه، صفره رسول الله بازه،
سفره عبی عبدالله بازه، سفره عبیر المولین بازه، اهل جیرنده نیست، صاحبان علمت فرد بشه.
خلاصه این زن میگه که پشیدن رفتم، میخوام بگم از سجاد میگه ما انا و ما خطری که اصلیه، اینطور میدونه خودشو. میگه پاشدم رفتم دیدم که پیغمبر اکرم بر اصل اون تصوری که من میکردم فکر میکردم که افکار مزخرفی بی خودی، رفتم دیدم پیغمبر رحمت افتاده به سجده، افتاده به خاک. حالا این زن بالاخره این مقدار ازش تشکر میکنیم که از این نصف شب پیغمبر یه گزارش آورده ولو بی معرفت بوده. میگه رفتم استراق سم کردم، دیدم سید انبیا آقای پیامبران افتاده به خاک. میگه لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من چیزی بلد نیستم در باره تو بگم. نقل به معنا بکنی این میشه دید تو اونچنان هستی که خودت گفتی، من چیزی نمیدونم. حالا عطری ما از اینا بگیریم به خدا، یه عطری از اینا بگیریم دلها باز میشه، قلوب باز میشه. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بیایید بریم عیادت آقا. بریم در کنار بسترش. خدایا چه مصیبت بزرگی. شما عرض کردم شاید سال گذشته یا سال قبل گفتم اینو به عنوان تذکر نعمت عرض می کنم. من آدم ناقابل یه طلبه روسیه برای دل شکسته همیشه قابش داره، شاید بیش از 20 سال بله 20 سال 22 سال قبل از این یک شب 19 من نشسته بودم مطالعه می کردم و خودم احساس می کردم که این عاطفم الان تعقلم را تحت شعاع گذاشته. خودم این متوجه بودم، یه وقت آدم متوجه می شه که واقعا عاطفه از تعقل می مطالعه کردم، رسیدم به اینجا که خب چرا معاویه زخمی میشه بدنم خوب میشه، امرعات هم که از اصل اصلا در نماز نیومد، چرا آقای ما فقط کشته شد، چرا اون دو تاش کشته نشدن. باور بفرمیدم یه وقت خدا به دلم انداخت که ای بیچاره غافل، اینکه اونا کشته نشدن اونم از معجزات امیرالمومنین. اینو من در حضور دیدی دو عالم عرض میکنم. انشالله که خانم مرحمت میکنه به همه همون سله میده، نه که ما چیزی هستیم، نه اینا بزرگن، خاندان کرم هم دیگه. میگه نه عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کرم به اینا خطاب میکنه، من هیچ چی نداریم، اینا کریم هست، اینا بزرگ هست. یه وقت به دلم خدا انداخت که ای بیچاره غافل، اگر این دو تا تلیب تو رو خدا گوش بدید یادگار باشه براتون، اگر این دو تا تلیب امر آست معاویه سر این نماز ریایی کشته می شدن قداست شهادت در بهراب آلوده می شد. خدا نخواست، بله خدا نخواست امیر المومنین با در کرب دنیا بیاد، تولدش با سر صدا بشه، خانم فاطمه بنت حسد سلام الله علیها بره اونجا دیوار شکافته بشه. چه جلالی چه عظمتی اونجا، اونجا این فرزند به دنیا بیاد و
همه همینطور هی با حیرت نگاه بکنن چی شد این خانم رفت اونجا چی شد. بعد ببینن که آمده بیرون یه بچه رو دستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آسد اسماعیل شیرازی رو، حق مطلب رو ادا کرده. آسد اسماعیل شیرازی رو که بوده آیت الله آسد اسماعیل شیرازی پدر آیت الله آسد عبدالهادی شیرازی بود. شما جوانا نمیدونید، این پیر مرده یادشم میاد، یه وقتی بخشی از مردم شیعه در ایران مولد آسد عبدالهادی بودن دیگه. آسد عبدالهادی پدرش آسد اسماعیل شیرازی بوده، از بزرگان بوده. ایشان در اون قصیده طولانی خودش این قسمت را اینطور گفته که چون 19 همه تبرکن عرض میکنم، میگه فاطمه بنت اسد رفت دیوار هم پیوسته شد، مردم بی خبر شدن. ببین چقدر خدا احترام میکنه امیرالمومنین و چقدر عزیزه، حبیب خدا. بعد دیوار باز شد، میگه میدونه چی شد؟ ها میگه ما به ظاهر میگه بچه ای به دنیا آمده. چه بچه ای؟ میگه حاضری فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد. خانم آمد سر افرین آخر رو دستش امیر المؤمنی. حاضری فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد. اینطور خدای من به دنیا آورده. اون آلوسی سنی بسیار متعصبیه، ولی در اینجا میدونه چی گفته؟ میگه که میگه تعجب نکنید که علی در کعبه به دنیا آمد. خدا به زبان شاورده ها ببینید عبارت های به این زیبایی من در کتب شیعه حتی پیدا نکردم. همه باید مدعی امیرالمومنین بشن، خاص به خدا. میگه که بله تعجب نکنید و ما احرا لامام الائمه ان یوزع فی ما هو قبله للمؤمنین. چقدر بزاوار است که امام امامان در جایی که قبله مؤمنین است به دنیا بیاد. بعد عبارت رو به این جمله بدرقه میکنه، میگه فسبحان من یزع الاشیاء فی مواضعها و هو احکم الحاکمین. آلوسی گفته ها کسم خدایی که هر چیز رو در جای خودش قرار میده او احکم الحاکمین است، علی باید در کنار دنیا بیاد. حالا اینم شهادتش، شهادت. بله اون طلیب ماوی زخمی شد، آمدن اطبا گفتن که زهری در این ران شما وارد شده که یا باید یه شربت بدیم تا بخوری یا اینجا رو باید بسوزونیم. گفت من طاقت سوزوندن ندارم، همون شربت رو بدید. گفتن اولش شربت رو بخوری مقطوع النفس میشی. گفت خب بشم یزید بسه. راستم گفتا یزید بره پلیدی بره اتصاب بسه دیگه. ما چه کنم؟ اون یکی خدیثم که در نماز حاضر نشد من نظر نمیدم، من نمیدونم شاید در طریق تحقیق باشم، ولی احتمال میدم تحقیق بکنیم به جایی برسیم که شاید یه وقت امر آب در جریان بوده، چون نرفت یک کسی دیگر فرستاد به نام خارجه. خارجه آمد اونجا. خدایا یه وقت آدم ببینید بشر چیه، یه وقت آدم حبیب ابن مظاهر میشه در رکاب امام حسین کشته میشه، یه وقت آدم میره در راه امر آب نفله میشه. چقدر تفاوت. اونام آمدن تاریک بود، نمیشناختن، از تاریک بود دیگه، نمیدونستن که شمشیر انداخت و این بدبخت ذلیل مردر از پا در آورد و همونطور که خون ازش میریخت برداشتم بردم پیش امر آس. بیا اینم پیش نمازه، اینم نماینده. این برگشت یه نگاه کرد گفت امر آس بالاخره ما را به کشتن دادی. اونم از این که چیزی بگه خیلی خوب، حالا من بزنه بچت میرسم. ببینید شام خدا اینه نا
خسرت دنیا بالاخره کسی دنبال نباید بره. به یه چیزی دیگه حالا آزنم آسوده به میرون بزنه بچت میرسن یه کاری بزن. گفت به من چه من بوده بل قتلک الله خدا تو رو کشتستم به من چه رفتیده من چه رو کشتم. این کلمه خارجه رو در ذهنتون باشه. زیاد پول نمیدم انشاءالله از برادر عزیز ابن عم عزیزمون هم انشاءالله جای شمس استفاده خواهیم کرد. روز 19 روز عزای امیر المؤمنینه عنایت بفرمید. اون وقت یک شاعر اندلسی ایشون یک قصیده گفته به نام اش میگن القصیده پل بسامه. این قصیده رو شنیدم که مستقلن یه وقت چاپ شده یک مستشرقی روش کار کرده منتشر کرده، ولی من با همه این پیگیری که در این مسئله دارم هنوز اون قصیده رو یه جا پیدا نکردم. از تاریخ اندلس تیکه تیکه این قصیده رو من پیدا کردم، چون اندلس تاریخ مفصل داره آقا، خیلی مفصل. همین اندلسی گرامش میگن اسپانیه که هم زبانش عوض شدن دینش عوض شد. این قبل از این که اسپانیه بشه اندلس بوده و تاریخش مفصل در این جذبت المقتدر عرض می شود المغرب الاحاطه خیلی تاریخ داره که نرده خبان درست نمیارم. قرار این است که من این قصیده بسامه رو تیکه تیکه در آوردم. اما این اسم خارجه رو می خواهم براتون بگم که رفت به جای امراض کشته شد. اون شاعر اندلسی می گوید که ولیته ها از صدت امرن به خارجتن خیلی این در دل من نشسته. از اون شعرها که یک بیتش معادل یک دیوانه. ولیته ها از صدت امرن به خارجتن صدت عدیم دی من شاعت دین البشری. گفت ای کاش اون شبی که این دنیا خارجه را فدای امر آت کرد همه را فدای علی میکرد، همه را فدای آقا میکرد. دیدن صدا بین زمین آسمان بلند شده تهدمت والله ارکان الهدا. خدایا چی شده؟ رفتن مکه میدونید دیدن امیر المؤمنین افتاده، شیر خدا در محراب افتاده. خدایا این چه صحنه ای. اما اونجا اسم رحمان رحیم خودشو نشون داد. آخر وقت میگه که ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. این ما با جانمون در میابیم به فضل الهی من و شما شیعیان هممون اگر بنا بشه صفات خدا روی کسی به نمایش گذاشته بشه خب روی امیرالمومنین میشه این کار دیگه. شاعر میگه که شعر من گفته بودم خوابم بود دیدم رسول خدا آمد. اسم شاعر ملا مهرعلی خیلی نمیدونن اینو. شعرش مشهور خودش مشهور بود شعر قصیده قصیده ها علی مال ملا مهرعلی خویه مال خوی آذربایجان بود. میگه اون شبی که شعر رو گفتم خوابیدم دیدم پیغمبر اکرم آمد. ملا مهرعلی ببینم چی گفتی بر مورد پدر عموی من. عرض کردم یا رسول الله عرض کردم ها علی بشر کیف بشر. اشاره کرد که من نخونم بقیه یه سرش اندخمایل. دیدم پیغمبر داره فکر میکنه هی میگه کیف بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و بعد. حالا در محراب کوفه دیدن اسم رحمان دیده شد، اسم رحیم دیده شد. فرمود که فرزندم حسن جان اگر که این قاتل منه ولی ببینید نکته چقدر ظریفه، ولی او از ترس به وحشت افتاده. مداوا کنید این تلید رو برداشتن بردن انداختن تو یک محلی زندانش کردن. آقا را بردن انداختن در بستر. الان با چشم دل نگاه بکنید رنگ مبارکش پریده. بله دیگه اصدق ابن نباته میگه جمع زیادی رفتن در خانه امیر المومنین آقا را ببینن.
خیلی زیاد بودن. حضرت مصطفی آمد بیرون، گفت مردم خدا جزای خیرتون بده، دعاشون کرد. اینا خب آمده بودن، دل سخته بودن، دعا باید می شدن. اما برگردید برید، حال امامتون مساعد ملاقات نیست. از بغ میگه همه رفتن، من دیدم پای رفتن ندارن، همه رفتن. حضرت مجتبی بعد ساعتی در رو باز کرد، فرمود اصدق مگه نگفتم همه برن؟ چطور تو نرفتی؟ گفتم پسر زهرا به خدا قدرت رفتن نداشتم. نخواستم که مخالفت امرتون رو بکنم، ولی نمیده پای رفتن ندارم. عرض کردم که حالا من میتونم آقا را ببینم؟ گفت صبر کن. رفت و حضرت آمد، گفت از فرق بیا. میگه رفتم دیدم شیر خدا در بستر افتاده. میگه دیدم دستمال زردی که به سرش بستن. هر که فکر کردم این دستمال زرد سریع صورت نازنین آقا تشخیص نداده. بله آقا در بستر افتاد. مرتب جویا میشد از این طبیب، بهش طعام دادید، شیر بهش دادید، آب دادید. یک جمله فقط میگم که بزرگی اینها جلوه کنه. میگم یا امیر المؤمنین، امروز روز شما. دیدم همه مردم امروز در جهان تشیع عزادار شما هستن، اما میخوام این شیعانتون یه قیاس بکنن که شما به نسبت عظمتتون، به نسبت نورتون، به همین نسبت از دشمنانتون ظلمانی بودن، تخت بودن، پایین بودن. اینجا شما افتادین تو بستر، از این قاتلتون جویا میشین. مرتب میفرمد شام و نهار این مرد رو دادید، بهش